أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعضائه نتبرع إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثوره عليه السلام. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و بسیجی و عزیزان نیروی ناجا و سایر برادران و خواهران را گرامی می‌دارم. ایام سوک و ماتم سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام از یک سو و شهادت و رحلت وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه از سوی دیگر را به پیشگاه ولیعهد ارواح ناقدان تعزیت عرض می‌کنیم و عجز همه شما عزاداران را از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. امام سجاد سلام الله علیه مانند سایر ائمه علیهم السلام گاهی با خدا سخن می‌گفتند، گاهی با مردم. سخن اونها با خدا هم برای تحکیم رابطه عبد و مولا بود، هم برای تهذیب نفوس دیگران. سخن اونها با مردم هم به شرح ایدن همین دو عنصر را داشت. لکن شما که با صحیفه سجادیه و رساله حقوق اون حضرت آشنایی، همانطوری که با نهج البلاغه معنوسی مستحضری که سطح خطبه غیر از سطح خطاب است. وجود مبارک است امیر اول که خطبه میخواند با خدای خود سخن میگوید، ادراک اون معارف کار آسانی نیست. وقتی خطابه دارد با مردم حرف میزند، ادراک اون خیلی دشوار نیست. نهج البلاغه در دو سطح باید شرح بشود. اون خطبه های او واقعا برای کسانی که ساریان و متمادی درس حوزوی خوندن درسی است. اینطور نیست کسی بخواهد خطبه های حضرت را مطالعه کند و بفهمد. خطابه های اون حضرت خیلی دشوار نیست. صحیفه سجادی هم به شرح دید. صحیفه سجادیه با رساله حقوق اون حضرت در یک سطح نیستند. در صحیفه سجادیه وجود مبارک حضرت با خدا سخن میگوید، طرزی با خدا، با ملائکه خدا، با عرش الهی، با جریان بهشت و قیامت و ازل و ابد سخن میگوید که واقع نیاز به درس دارد. اما این رساله حقوق طرز سخن حضرت با جامعه است. اگر فرصتی شد یه مناسبتی درباره بعضی از فرازهای صحیفه سجادی ممکن سخن به میان بیاد. اما اون چی که به مناسبت شهادت اون حضرت محور بحث است، برای همه ما هم نافع است، اون رسالت الحقوق حضرت است. رسالت الحقوق اون حضرت 50 ماده از مسائل حقوقی را به همراه دارد. شاید قبلن هم این بحث گذشت، این حقوقی که در جهان کنونی مطرح است، چه سازمان بیدن بدن، چه مجابه حقوق دیگر، اینا هیچ، یعنی هیچ سبقه علمی ندارد. یک رساله حقوق، یک مواد حقوقی مادام علمی که این سه عنصر محوری را دارا باشد. اون چی که در سازمان ملل گذشت و همکنون میگذرد، این ابتر است. این سه عنصر رو ندارد، فقط دو عنصر رو دارد. یه توضیحی در مسئله حقوق نویسی به عرضتون برسد تا روشن بشود که حقوق وقتی کامل است که عناصر سگانه این مثلث مبارک را داشته باشد. حقوق مثل فقه یه مواد حقوقی دارد که قابل ادراک است، قابل عمل است، عملیاتی است و اجرایی است. مثل فقه، فقه یه سلسله مواد فقهی دارد به نام رساله عملیه که این عملیاتی است، قابل اجراست. مجالس هم همینطور است. کشورها هم وقتی که قانون دارند ماده حقوقیشون رو مجلس تصویب بکنند که عملیاتی است. این مواد حقوقی را از مبانی میگیرند. مثلا در فقه کسی مبناش این است که با شک که در مقتضی میشه استصحاب کرد، یا در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه لازم نیست، مخالفت قطعیه حرام است و مانند آن. اینا موانی است که در اصول تعبیر می شود. فقیه به استناد این موانی مطالب فقهی و مواد را استخراج می کند. از در حقوق بشر هم همین طور است. مواد حقوقی را از موانی می گیرند. موانی حقوقی مثل استقلال، آزادی، امنیت، امانت، زندگی مسالمت‌آمیز، عدم دخالت در کشورهای دیگر، هوای پاک، آزاد و مانند آن، امانت و امنیت و این گونه از موارد، اینا مبانی حقوقی هست که اون مواد را از این مبانی میگیرن. و کلید همه این مبانی عدل است. یعنی اگر استقلال هست، اگر امنیت هست، اگر امانت هست، اگر عدم دخالت هست، اگر روابط مسالمت آمیز هست، همه اینها در محور عدل باشد. عدل مبنی المبانی است. یعنی همه اون مبانی حقوقی به استناد عدل سامان میپذیرد. وقتی مبانی سامان پذیرفت، اون مواد را از این مبانی استنباط میکنند. مبانی منزله قانون اساسی یک کشور هست. کشور مجلسش مادامی موفق است که مواد حقوقی و قانونی تدوین به تصویب کند که دارای قانون اساسی باشد. لذا هیچ کشوری بدون قانون اساسی مجلس ندارد. تا اینجا مشترک بین ما و دیگران است. یعنی مواد حقوقی ما مستند است به یک سلسله مبانی و اون سلسله مبانی کلید همه اونها عدل است. تا اینجا مشترک است. عدل هم که یک کلمه ایست آشنا، مفهوم شفاف و روشنی دارد. عدل یعنی وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی را در جای خود قرار بدید. این معنا را هم ما میفهمیم، هم اونا میفهمند، هم ما باور داریم، هم اونها باور دارند. تا این دو عنصر مشترک است. اما تمام اختلاف بین ما و اونها این عنصر سوم است. ما میگیم عدل که معناش وضع و کل شیء فی موضعه است، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ معتقدیم که جای اشیا را اشیا آفرین باید معین کنند، جای اشخاص را اشخاص آفرین باید معین کنند. اونا میگن جای اشیا را خود ما معین میکنیم. ما میگیم زن و مرد در عرض یکسانند، دختر و پسر در عرض یکسانند، در حجاب یکسانند. خب شما آفریدید یا نیافریدید؟ شما که اشخاص را نیافریدید، شما که اشیا را نیافریدید، چگونه درباره اینا فتوا میدید؟ اینه که قرآن کریم فرمود شما درباره ارث دخالت نکنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. وضع ارث میدونید همینجور باشه، شما که از آینده خبری ندارید. شما خیال میکنید اون چه که از انگور به عمل میآید، چه رب انگور چه شراب انگور، هر دو حلال است. همین است. شما انگور آفریدی تا از اثاره او با خبر باشید، از نتیجه او با خبر باشید. عدل وضع و کل شیء فی موضعه. کسی که خالق اشیاست جا شما معین میکنه، کسی که خالق اشخاص هست جا شما معین میکنه. اونا این ضلع سوم را ندارن، منبع ندارن، مواد دارن، مبانی دارن، اما این مبانی رو خودش استقرار میکنن. یعنی استقلال آن است که ما میگیم، امنیت آن است که ما میفهمیم، عدل آن است که ما میفهمیم. خب این جریان انرژی هستی همینه دیگه. خب این همه زحمت این عزیزان دارن میکشن تا اینا بفهمانن حق مسلم ماست، ما نبی راه رفتیم نرای که سیر میبندیم، این حق مسلم ماست و و و و و سایر حقوقی که هر آن چندین سال انسان گرفتار ایناست. بنابراین این حقوق بشر به هیچ وجه مایه علمی نداره. به چه مناسبت شما برو چیز حلال میدونید حرام بکنید تحریم میکنید؟ یه همون تحریم جاهلیست دیگر. بنابراین حقوق اینطوره، فقه اینطوره، اخلاق هم همینطوره. رساله های عملی ما سه عنصر دارد، یعنی فقهای ما فروع را از مبانی استنباط میکنند، در فن اصول مبانی حقوق را از منابع که کتاب و سنت است استنباط میکنند، دستشون پره. اخلاق هم به شرح زن، حقوق هم به شرح زن، قوانین هم به شرح زن. این قانون اساسی ما مدت ها با کوشش علما و متخصصان از آیات و روایات استنباط شده، شده قانون اساسی. گرچه بحث ظاهری دفترچه بیش نیست، اما 3 ماه 40 مجتهد دیگران روش کار کرده. اگر کسی از کمیسیون‌ها با خبر باشد، اون بحث‌های عمیق حکمی و فقهی در اونجا بود با خبر می‌شود. در مقدمه قانون اساسی کنونی بعضی از این اصول مثلا آیه 78 سوره مبارکه ممتحنه آمده است. این میشه منبع، این میشه مبانی، اون میشه مبانی. وجود مبارک امام سجاد رو همین عناصر سگانه و مثلث میمون و مبارک اون رسالت حقوقش تدوین کرده. این رسالت حقوق 50 ماده حقوقی دارد و مثل خود قرآن کریم یک تابلوست و قرآن کریم مورد استناد اهل بیت است، مثل کل نظام یک تابلوست. جهان رو شما اگر موحدان نگاه کنید یک تابلوست، به قدر زیباست ما ترافی خلق رحمان بن تفاوت، هیچ نقصی تو عالم نیست. یک خداست که علال عرش استوا، سماوات و عرض و ازل و ابد را آفرید و دارد اداره می کند. آیات قرآن هم اگر کسی با این کتاب الهی معنوس باشد، تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی هم همینه که محوری ترین بحث علمی قرآن توحید است و همه مباحث در ذیل و دامن توحید سامان می‌پذیرد. وجود مبارک امام سجاد این رساله حقوق 50 ماده را با یه مقدمه شروع کرده. در تلیعه این رساله می‌فرماید به این که حقوق هست، فراوان هم هست، اما سامانه اصلی اینا در ذیل مسئله توحید است. اول حق الله است که مسئله توحید است، نه مشرکانه بیندیشیم نه مشرکانه عمل بکنیم، موحدانه بیندیشیم موحدانه عمل بکنیم. از توحید با جلال و شکوه یاد میکنند، اونگاه وارد مواد 5 گانه میشود، بعد در پایان هم جمع‌بندی میکنند فرمود این 50 ماده حقوقی است. آیون فضلا و طلبه ها و همچنین عزیزان دانشجو دانشگاه ها یه مباحثه رو میگذارند. درست است که مسائل اخلاقی صحنه تعیین کنند دارد، ولی رساله حقوق حضرت هم سبقه علمی دارد، حقوقی دارد، فقهی دارد، اخلاقی دارد و هم سبقه توحیدی دارد. همه این 50 ماده را مثل یک تابلو در چهره صفحه توحید ترسیم می کند. مطلب دیگر آن است که بشر کنونی فقط با طبیعت آشناست، نه با ماورای طبیعت انسی دارد، نه با خودش، هم با خودش بیگانه است، هم با ماورای طبیعت. فقط زمین است و زمان است و خوردن است و آشامیدن و دیگر هیچ. اما وجود مبارک امام سجاد در این 50 ماده حقوقی انسان را با خودش آشنا کرد، یک، با ماورای طبیعت آشنا کرد، دو، با خود طبیعت معنوس کرد، سه، خیلی هنرمندانه تابلوگونه این 50 ماده را ترسیم کرد. الان در جریان حقوق بشر شما هیچ اصلی، هیچ ماده، هیچ فرعی می‌بینید که انسان در برابر چشمش مسئول است، در برابر گوشش مسئول است، در برابر دست و پاش مسئول است. این نمی‌بینی. وجود مبارک امام سجاد اولین کاری کرده ما را با اعضا و جوارحمون آشنا کرده. فرمود چشم شما امانت الهی است، حقی دارد بر شما. این چشم رو بر چی نینداز. این صفحه علمی است، این کتاب است. تا می‌بینی کتاب، تا می‌شنوی علم. خب ابو ریحان بیرونی را اینا دریافت کردن. این ابو ریحان بیرونی چندی مسئله علمی با ابن سینا اختلاف نظر داشت. این سوال و جوابشون محدوده. اینی که ببینید اینها هزار سال میمونن، چه در بین ما مسلمان ها، چه در بین دیگران. ببینید طرز کار ابو ریحان بیرونی چیست. این وصیت کرده اون روزها که آب گرم فراوان نبود، تمجا نبود، و اون روز هم با هیزم آب گرم میکردن. نصیحت کرد که اگر من مردم، آبی که میخواد گرم کنید با اون بدنم رو بشورید، با این براده هایی که من در اینجا جمع کردم، با این براده ها زیر دیک بگذارید و آب گرم کنید. این براده ها چیه؟ اون وقت که قلم فلزی نبود، همین قلم نی بود. من در طول مدت عمر قلم های زیادی را تراشیدم و با اون قلم چیز نوشتم. این براده ها برای من مبارک بود، اینا رو جمع کردم یه جا نگه داشتم که این براده ها رو زیر دیش بگذاری، اینا رو آتش روشن کنی، آب دیش گرم بشود تا من با آب غوص داده بشوم که محصول قلم زمین عمر من است. این عمره تنها گوش نبود، گوشم بود که در چه راه صرف بکنن اینا. خب اینها را همین دین تربیت کرد، اینها را امام سجاد تربیت کرد. و اون گوش تو حقی داره، چشم تو حقی داره، هر چیزی رو آدم نگاه نمی کنه. همونطوری که هر چیزی نمی کنه، اگه هر چیزی خورد دستگاه و گوارش بر می گردونه بالا میاره. این گوش بیچاره که هر حرفی نمید بشته بردی، خب چشم بیچاره این هست. بخش اولش در باره که اعضا و جوارح ما حقی دارد نسبت به در قیامت علیه ما اعتراض میکنند. اینی که در بخشی از آیات دارد یوم تشهد عقیب السنت هم، یا ما به اعضا و جوارح میگویم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء، اینا غیر از ما، گوش ما غیر از ماست، امانت الهی در دست ما. مستحضرید اگر مجرم و متهم خودش حرف بزند میگن اقرار کرد، اگر دیگری درباره او سخن بگوید میگن شهادت داده. در قرآن یه بخشش معروف بین است که فاعترف و بزن به انفسه و قلب اصحاب سعید، یه عده اعتراف میکنند. اما در بخش های دیگر از قرآن کریم دارد که یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، معلوم شد دست غیر از ماست. اگر ما همین دست و پا بودیم، وقتی این دست حرف میزند باید اقرار باشد نه شهادت. ما اعتراض بکنیم قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء. شهادت یه مطلب است، اقرار یه مطلب است. این دستی که روی میزی گرفته یا زیر میزی گرفته، این دست نگرفته، این ماییم که گرفتیم، این دست بیچاره را بیراه بردیم. لذا در قیامت علیه ما شهادت میدهد، اقرار نیست. اونجا که خود ما اعتراف میکنیم میشه فعترف رو بزن بهه. اونجا که دست حرف میزنند میگن شهادت داد، معلومش این دست غیر از ماست، ابزارش در اختیار ما. چون این چنین است، خب اینا تفسیر آیات قرآن کریم است. اما دست شما غیر از شماست، چشم شما غیر از شماست، به دلیل اینکه اگر در قیامت این چشم برابر قول المؤمنین یغض من ابصارهم شما عمل نکردید، این علیه شما شهادت میده. برای اینکه چشم گناه نکرده، این نه شخص از گناه میکنه. و این بیان نورانی امام سجاد تفسیر عمیق این آیات است. اما دست شما غیر از شما، چشم شما غیر از شما، اینا نعمت های الهی هست، اینا امانت های الهی هست، خدا به شما بنا داد و ازش بهره صحیح ببرید. این بخش اول از حقوقی است که مربوط به اعضا و جوارح است، که این در حقوق بشر جهانی این حرفا بیگانه است. بخش دوم بخش حقوق افعال است. فرمود افعال خدا اینا که اصلا اون رو ندارن. فرمود نماز تو نسبت به حقی دارد، روزه حقی دارد، حج و عمره حقی دارد. اینا افعالی که انجام میدی باید اینا صحیح انجام بدی، وگرنه همین ها در قیامت علیه شما شهادت میدن که ما رو ضایع کردو. خب این نماز زنده است، این ستون دین است، حج زنده است، زکات زنده است، روزه زنده است. اینا اصلا مطرح نیست برای جهان کنونی، چون ما واقع از خودمون بیگانه ایم، اینا ما رو آشنا کردن. پس حقوق جوارح و اعضا از یک سو، حقوق افعال و اذکار و عبادات از سوی دیگر، بعد ما رو به طبیعتی که در دامنه ماورای طبیعت است آشنا میکنه. امثال قضای طبیعی رو ذکر میکنه، بعد همه اینها رو فرماد که اینا امانت های الهی هست، ذات اقدس اله اینا به شما داده است، در برابر همه اینها مسئولید. و آیه نورانی و تسالان یوم ازن عن النعیم با این بیانات نورانی و حضرت تبیین میشه، شعر میشه. اونگاه فرمود فهاذه خمسون حقا، این 50 حق است که من به شما افاضه کردم. خب این طرز حقوق نویسی با حقوقی که دیگران نوشتن کاملا فرق دارد. ما را از خودمون بیگانه کردن و اهل بیت ما را با خودمون آشنا کردن. به ما فرمودن اعضا و جوارحتون را دوست داشته باشید، جامعه را هم مثل اعضا و جوارحتون دوست داشته باشید. ما چشممون چقدر به شما عزیزه، گوش ما چقدر به شما عزیزه، اینی که ما اینها رو میبوسیم و به نام اینها قرآن سر میکنیم برای همین. نگاه کنید چقدر شیرین حرف میزنن. ما چشممون رو چقدر دوست داریم، گوشمون رو چقدر دوست داریم. تمام تلاش و کوشش ما اینه که چشم و گوشمون سالم باشه دیگه. اونگاه یه بیان نورانی از پیغمبر علیه و آله آله و تجسناست، یه بیانی هم در سوره مبارکه اسراست. اینا رو با هم جمع کردن به ما گفتن وظیفه مسئولی نسبت به مردم چیه، وظیفه آحاد ملت نسبت به هم چیه، وظیفه آحاد ملت نسبت به مسئولین چیه. در سوره اسراء فرمود که لا تقفو ما نسل که به علم این نسمع و البسر و الفعاد کل و اعضانه کانن هم مسئولا. یعنی انسان مسئول از یک مسئول، ان چشم و گوش و دهن دو. ما در فارسی یه تعبیری داریم که این فارسی ما هرگز نمیتواند ترجمان اون عربی لطیف باشد. ما در فارسی این کلمه از را روی شخص بکار میبریم، میگیم از آقا بپرس. ولی در عربی این کلمه از را روی مطلب بکار میبرن، نه روی شخص. یعنی یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهل، یسالونک عن المعیز. اما یسالون عنک که نمیگن. فارسی اون هنر و قدرت را ندارد که ترجمه عربی رو به عهده بگیرد. لذا بعضی ها خواستن بگوین ترجمه عربی اگر متعذر نباشد یقینا متعذر است، دشوار است. خب ما در عربی این آیه مبارکه اسراء را خوب میفهمیم، یعنی فرمود که ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلك کان عنه مسئولا. در قیامت از ما سوال میکنن که چشم را چیکار کردی، گوش چیکار کردی، دل را چیکار کردی، چرا اینا را حفظ نکردی. همین معنای لطیف و دقیق را وجود مبارک پیامبر علیه و آله الله و تعالی و سلام بیان کرده. همون کلکم مسئول را و کلکم مسئول عن رعیته. شما به عنوان امر معروف و نهی از منکر یه وظیفه متقابل دارید، به عنوان رابطه بین مسئول و توده مردم رابطه متقابل دارید. مسئولین نسبت با هم رابطه متقابل دارن. فرمود همه شما مسئولی یک، همه شما هم از رعیت شما خودتون مسئولی دو. کلکم راعن، هیچ کدام بی مسئولیت نیستید، رعیت پروری. و کلکم مسئول عن رعیته. شما این بیان نورانی حضرت را در کنار آیه سوره مبارک اسراء میذارید، نتیجه این میشود که انسان باید از گوشش مواظبت کنه، از چشمش مواظبت کنه، از قلبش مواظبت کنه، از هم نوعش مواظبت کنه. کل علاوه کان انهو مسئولا بطرمون کلکم رائن و کلکم مسئول من رئیده. همونطوری که ما از چشممون، گوشمون، قلبمون محافظت بکنیم، از هم نوع مدمون محافظت بکنیم. این به اعتیاد نیفته، این بیکار نشه، این بامدار نشه. این بیان پیغمبر. خب کلکم مراع و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی تنها از چشم و گوش دار نمی کنن، اونا هم که به منزله چشم و گوش شما هستن، از اونها هم از شما سوال میکنن، از ما سوال میکنن چشمت چیکار کردی، گوشت چیکار کردی، از ما سوال میکنن همسایت چیکار کردی، شاگردان چیکار کردی، اساتید چیکار کردی، مسئولین چیکار کردی، مردم چیکار کردی. این میشه توحید. ببینید اگر شما این روایت نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار آیه سوره باره که اصلا بذارید، اونگاه معنای وحدت روشن میشه، معنای اتحاد بین مسئولین و ملت روشن میشه، هماهنگی روشن میشه، امنیت روشن میشه، امانت روشن میشه. ابن ابوالحدید نقل میکند که وجود باره که اصلا بیر هر هفته یک بار اون بیت المال را شخصا جارو میکرد و دو رکعت نماز میخوند که خدا را شکر این همه اموال آمد و رفت و دست من آلوده نشد. اما هر جا شما میبینید سخن از اختلاس است، سخن از حرام است. این با اون تشیع ما، با اون قرآن و عزت ما سازگار نیست. وجود مبارک پیامبر فرمود مردم چشم گوش شما، از این تعبیر لطیفتر. اگر در قیامت از ما سوال میکنن که چرا چشمت حفظ نکردی، چرا گوشت حفظ نکردی، از ما هم سوال میکنن چرا مردم حفظ نکردی. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. امیدواریم ذات اقدس الهی این توفیق را عطا کند که ما از ایام سوک سالار شهیدان و ماتم وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اجمعین حد اکثر بهره رو برید. عزیزانی که در نیروی ناجا کار میکنن، تو قسمت های اطلاعات کار میکنن، با دعا کنیم همه اینها به سایر عزیزان به خدای سبحان مشمول عدیه زاکه ولی از قرار بده. از خدا بخواهیم هیچ کدام ما را به حال خودمون رها نکنه تا بتوانیم این نظام را صحیحا و سالما به دست صاحب اصلیش برگردانیم. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران، برادران و خواهران را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله توفیق و سلامت و امنیت و صلاح و فلاح همه شما را مسئلت بکنیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تصدیب فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولی حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوان ها به برکت قرآن اتقاد به بهترین وجه حل بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطر تکفیری و سلفی و داعشی رو به پشت پرده های اینها یعنی استکبار و صهیونیست برگردان و خطر اینها را به خود اینها مسترد بدار و امنیت خاورمیانه مخصوصا سوریه، عراق، لبنان و همه منطقه مناطقی که درگیر این داعش هستند، امنیت اینها را در سایه لطف ولی حل بفرما. توفیق عطا بکن که عزیزان ما، مسئولان ما این امانت را صحیحا به دست صاحب اصلیشون برگردانند. جوانهای ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.